او شاعر دی.
تاسی له احمد تکل سره په اروپا کې د ډیر افغان شاعرانو محمد عیسا بهرام، نیاز محمد پیاوړی، هیواد شیرزاد، ولایت خان زادرانه او هلمند یاد خبري اورېدې. د ازادي راډیوي مجلې د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي.
سلام، نوه صبح به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی هستم، شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید رقیبش اشرف غنی احمدزی 1,000,000 رای بیشتر نسبت به او دریافت کرده، اما به گفته آقای عبدالله دلیلش تقلب گسترده بوده است. در این مورد در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد، اما اولتر از همه خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید. شنوندای عزیز، فکر میکنم تماس ما با کابل برقرار نیست و همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که مشکل فنی وجود داره و خبرها از کابل آماده نشر نیست.
دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد مرحله تازه شده است.
شنوندای عزیز، با معذرت از این که مشکل فنی وجود داشت و خبرهای افغانستان و جهان را از کابل نداریم، این هم سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. حملات لفظی میان دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد مرحله تازه شده. صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کرد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرستادن ده ها سرباز به بغداد را با کنگرس در میان گذاشت. این هم تفصیل خبرها. حملات لفظی میان دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد مرحله تازه شده است. عبدالله عبدالله میگوید رقیبش اشرف غنی احمدزی 1,000,000 رای بیشتر نسبت به او دریافت کرده، اما به گفته آقای عبدالله دلیلش تقلب گسترده بوده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند عبدالله عبدالله اشرف غنی احمدزی را به طور مستقیم به تقلب متهم نکرد، اما کامپاین انتخاباتی آقای عبدالله طرفداران آقای احمدزی را در تقلب دخیل دانسته است. کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از عبدالله عبدالله می خواهد که به آرای مردم احترام بگذارد و با وارد کردن اتهام به اعتماد مردم بالای انتخابات زیان نرساند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. صدر اعظم پاکستان برگزاری موفقانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفته است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، نواز شریف شام دیروز با رئیس جمهور کرزی در این مورد تلفنی صحبت کرد و انتخابات افغانستان را تبریک گفت. رهبران دو کشور پس از آن گفتگو می کنند که حکومت افغانستان پاکستان را به تلاش جهت اخلال دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متهم کرده بود. شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که پاکستان با اجرای حملات راکتی بالای مناطق شرقی افغانستان در تلاش اخلال انتخابات افغانستان است، اما مقام های پاکستان این اتهام را بی اساس خواندند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهد شکایت‌ها علیه کارمندانش با جدیت بررسی شوند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد متقلب مجازات خواهند شد.
ما این کار نمی‌کنیم که هیچ گونه تخطی و تخلف و تقلب صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم جایی که تخطی و تقلب صورت گرفته، ولو توسط کارمند کمیسیون باشه و یا هم توسط نهادهای دیگر، به شکل جدی بررسی شود تا ما افراد و اشخاصی که تخطی کردند و در تقلبات دست دارند مجازات کنیم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز اعلام کرد که بیش از 140 شکایت را در مورد کارمندان کمیسیون انتخابات ثبت کرده است. نادر محسینی سخنگوی این کمیسیون گفت که در مجموع حدود 570 شکایت را از کابل و دیگر ولایات به دست آوردند. در دور اول انتخابات افغانستان نیز هزاران کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به تخطی و تقلب متهم شده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرستادن ده ها سرباز به بغداد را با کانگرس در میان گذاشته است. باراک اوباما به کانگرس گفته که 275 سرباز را برای تأمین امنیت سفارت آمریکا در کابل به عراق فرستاده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که جنگجویان گروه اسلامی عراق و شام بخش اعظم شمال عراق را تصرف کردند. این گروه انشعابی القاعده که سوی سنی‌ها رهبری می‌شود در حال پیشروی به سوی بغداد است. صدر اعظم پاکستان از عملیات نظامی جاری در وزیرستان شمالی دفاع کرد. نواز شریف گفته است این عملیات تا از بین رفتن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت. آقای شریف در سخنرانی به پارلمان پاکستان گفت عملیات نظامی پس از آن راه‌اندازی شد که امیدواری ها در مورد گفتگوهای صلح با طالبان از بین رفتن. صدر اعظم پاکستان طالبان کشورش را مسئول ناکامی این گفتگوها خواند. با گفته مقام‌های پاکستان در جریان عملیات در وزیرستان شمالی تا اکنون 187 شورشی کشته شدند. این عملیات به روز یک شنبه راه‌اندازی شد. مذاکره کنندگان ایران مذاکراتشان با دیپلمات‌های 6 قدرت جهان را دیروز در ویانا مرکز اتریش آغاز کردند. این پنجمین دور مذاکرات است. هدفش رسیدن به یک توافق دائمی است که قابلیت‌های هسته‌ای ایران را محدود خواهد ساخت. این مذاکرات قرار است که تا 21 جون ادامه یابد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه جرمنی از تهران می‌خواهند که فعالیت‌های غنی‌سازی هسته‌ای خود را کاهش بدهد. آنها همچنان از تهران می‌خواهند تا به مفتشان بین‌المللی امکان دسترسی بیشتر را به مراکز هسته‌ای این کشور فراهم بسازند.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل.
و در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال 2014 دیشب جرمنی 4-0 پرتغال را شکست داد. بازی ایران و نایجیریا 0-0 به پایان رسید و ایالات متحده آمریکا 2-1 گانا را شکست داد. نه و 8 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه عبدالله ادعا کرد که تقلب گسترده سبب شد تا اشرف غنی احمدزه 1 میلیون رای بیشتر نسبت به او به دست بیاورد. یک عضو کامپاین انتخاباتی عبدالله میگوید
ما فقط دیره میخواییم که رای پاک از رای ناپاک جدا شود.
کامپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزه از عبدالله میخواهد تا از وارد کردن اتهام ها خودداری کند.
هرگاه که اگر دکتر سیف عبدالله برنده میشه ما تبریک میگیم برش و ما انتظار داریم که دکتر سیف عبدالله با همی صراحت در برابر ملت بگوید به عوض از این که شک و شبهه در مورد رزی پروسه با عظمت ایجاد کنند.
نشریه های غربی نیز به انتخابات افغانستان توجه کردند. و در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال امشب 6 کشور به شمول برزیل و مکزیکو به مسافه هم می‌روند. شنوندای عزیز، در جریان همین ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد. امید که تا آخر این برنامه ما را همراهی کنید و از تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان و جهان با خبر شوید. عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید رقیبش اشرف غنی احمدزه 1,000,000 رای بیشتر نسبت به او دریافت کرده، اما به گفته عبدالله دلیلش تقلب گسترده بوده است. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده است. میلیون ها افغان به روز شنبه 24 جوزا حماسه آفریدند. آنها برای گزینش رئیس جمهور جدید به پای صندوق های رایدهی رفتند. اما کامپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله ادعا می کند که در دوره دوم انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. زرغونه منگل گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله دیروز به خبرنگاران گفت من همیشه تقلب را رقیب اصلیم دانستم. آقای عبدالله از رقیبش اشرف غنی احمدزی نام نبرد، ولی ستاد انتخاباتی وی طرفداران آقای غنی و هم افراد وابسته به رئیس جمهور کرزی را متهم به تقلب در انتخابات روز شنبه کردند. عبدالله عبدالله در دوره اول انتخابات برنده حدود 45% آرا شده بود که این رقم حدود 13% بیشتر از آرای داده شده به آقای غنی بود. بر اساس گزارش های ابتدایی که به دست همکاران عبدالله رسیده است، اشرف غنی احمدزی برنده حدود 1,000,000 آرای بیشتر نسبت به عبدالله شده است. آقای عبدالله گفت در کجای افغانستان، در کدام نقطه وضعیت چنین تغییر بنیادی کرد که مردم نظرشان را تغییر دادند؟ کمپاین های ما به نقاط مختلف کشور در دوره دوم خیلی مؤثر و پر انرژی بودند. قرار است نتایج رسمی ابتدایی انتخابات روز شنبه تا دوم ماه جولای اعلان شود. عبدالله عبدالله در روز انتخابات نیز رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات ضیاءالحق عمرخیل را متهم به تلاش انتقال اوراق رایدهی و تقلب کرد، اما یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون دیروز ادعای آقای عبدالله را رد نموده. گفت عمرخیل به دستور کمیسیون مستقل انتخابات و محلی که پلیس در آنجا موتر حامل اوراق رایدهی را متوقف ساخته بود فرستاده شده بود. بر اساس گزارش ها صدها نفر در روز انتخابات دور دوم در حملات طالبان کشته و زخمی شدند، ولی با آن هم افغان ها به پای صندوق های رایدهی رفته و در انتخابات شرکت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید بیش از 7,000,000 نفر در دور دوم انتخابات رای دادند که تقریبا مساوی است با رای دهندگان در دور نخست، ولی عبدالله عبدالله رقم رای دهندگان را مورد سوال قرار داده و تعداد آنها را کمتر از انتخابات گذشته خوانده است.
شنیدید که عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید رقیبش اشرف غنی احمدزی 1,000,000 رای بیشتر نسبت به او دریافت کرده، اما به گفته عبدالله دلیلش تقلب گسترده بوده است. اعضای کمپاین انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از عبدالله عبدالله میخواهند تا از وارد کردن اتهام ها خودداری کند و نتایج انتخابات را بپذیرد. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
اعضای تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی از رقیب خود عبدالله عبدالله تقاضا کردند تا از اظهارات بپرهیزد که پروسه ملی انتخابات را متضرر می‌سازد. مسئولان این تیم به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند میلیون‌ها تن با وجود همه تهدیدها در انتخابات شرکت کردند و باید به آرایشان احترام گذاشته شود. فیض الله زکی از عضو این تیم گفت هر تیمی که به اساس انتخابات شفاف برنده اعلام می‌گردد باید به جای وارد کردن اتهام به وای مبارکی داده شود.
تهداب روند دموکراتیک انتخابات پذیرش نتایج رأی است. وقتی شما این تهداب را از بین بردید تمام پروسه بی‌معنی میشه. و این علت است که ما پافشاری می‌کنیم، از جانب خود گفتیم و مکررن میگیم که هرگاه اگر دکتر سیف عبدالله برنده میشه ما تبریک میگیم برش و ما انتظار داریم که دکتر سیف عبدالله با همی صراحت در برابر ملت بگوید به عوض از این که شک و شبهه در مورد رزی پروسه با عظمت ایجاد کنند.
آقای زکی از اظهارات اخیر عبدالله عبدالله ابراز نگرانی کرد که گفته است نسبت به آرای برخی ولایت و رئیس دالنشای کمیسیون مستقل انتخابات بی‌باور میباشد. اعضای تیم تحول و تداوم میگویند این گونه اظهارات باور مردم را نسبت به انتخابات در کشور کمتر میسازد و باید از آن خودداری شود. از سوی دیگر تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله میگوید که در انتخابات گذشته تقلب گسترده صورت گرفته، همه هر کسی که پس از جدا شدن آرای پاک و ناپاک برنده اعلام گردد شایستگی و لیاقت رئیس جمهور کشور را خواهد داشت. میرویس یاسینی یک عضو این تیم به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
هر کسی که ببره شایستگی و لیاقت رهبری افغانستان داره و او موقع خدمت عزیز، لیکن ما فقط این را میخواهیم که رای پاک از رای ناپاک جدا شود.
آقای یاسینی گفت در ولایت ننگرهار در روز برگزاری انتخابات تقلب گسترده به نفع اشرف غنی احمدزی صورت گرفته و باید به آن رسیدگی شود. اما در روز انتخابات گزارش های از ولایت ننگرهار به نشر رسیدند که در این ولایت طرفداران عبدالله عبدالله دست به تقلب زدند. یک محافظ انجینر غفار، یک تن از طرفداران عبدالله عبدالله، در روز انتخابات در ولایت ننگرهار بالای اطفال تیراندازی کرد که به نفع اشرف غنی و بر علیه عبدالله عبدالله شعار میدادند. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به روز شنبه برگزار گردید که به سطح ملی و بین المللی مورد استقبال قرار گرفت، اما از سوی اردو نامزد ادعاهایی صورت گرفت که در این انتخابات تقلب شده است. قرار است از روز سه شنبه بررسی ها در مورد شکایت رسیده به کمیسیون شکایت انتخاباتی از سوی این کمیسیون آغاز گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه را با پخش گزارش های مربوط به انتخابات افغانستان ادامه می دهیم. مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان شماری از مقام‌های دولتی و برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را به دخالت در پروسه انتخابات متهم کرد. رئیس این مؤسسه دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در 16 ولایت صندوق‌ها به طور غیر قانونی به نفع نامزد مشخص پر شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
با آنکه مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان میگوید که در مقایسه با دور اول انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم آن تقلب کمتر صورت گرفته، اما مداخله کارمندان کمیسیون انتخابات و مقامات دولتی در این پروسه آنها را نگران ساخته است. جانداد اسپینغر، رئیس این مؤسسه، به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا این مسئله را به طور جدی بررسی نمایند.
رابطه و تخلفات متاسفانه باز هم با در نظر داشتیم مشکلات موارد جدی از تخلفات دیده شد، مداخله ارگان‌های دولتی در پروسه، از جمله مداخله طرفدارای دو کاندید یا ستادای انتخاباتی در پروسه، به همین ترتیب عدم رعایت بی‌طرفی توسط کارمندای کمیسیون در بعضی از محلات موارد بسیار جدی داشته.
آقای اسپینغر گفت کمبود اوراق رای‌دهی، رای دادن مردها به نمایندگی از زنان، استفاده از اطفال برای رای دادن، تأخیر در گشایش برخی محلات رای‌دهی از جمله تخطی‌های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اند که از سوی ناظرین آنان به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش ناظرین این مؤسسه، 203 مرکز در روز انتخابات برای رای دهندگان مسدود بود. به گفته آنها، بیشتر این مراکز در ولایات لوگر، غزنی، لغمان، میدانوردک، غور، زابل، پکتیا و بغلان بودند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این گزارش ها دور از حقیقتند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی، با آنکه در مورد مداخله کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مشخص چیزی نگفت، اما تأکید کرد که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید این مسئله را بررسی نماید.
با نظر من این مسئله زیاد حقیقت ندارد. شاید در یک تعداد اندک محلات تخطی صورت گرفته باشد، اما باید کمیسیون شکایت انتخاباتی آن مسئله را بررسی نماید.
مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان میگوید این گزارش در نتیجه چشمدید 500 ناظر موقت و دائمی این مؤسسه تهیه شده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شنبه هفته جاری در افغانستان برگزار شد که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات در این پروسه بیش از 7 میلیون تن اشتراک نموده بودند.
گزارش بوده از فرشته ندا از کابل. مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان شماری از مقام‌های دولتی و برخی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را به دخالت در پروسه انتخابات متهم کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهد که شکایت‌ها علیه کارمندانش با جدیت بررسی شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز اعلام کرد که بیش از 140 شکایت را در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت کرده است. نادر محسینی سخنگوی این کمیسیون گفت که در مجموع حدود 570 شکایت را از کابل و دیگر ولایات به دست آوردند. در دوره اول انتخابات افغانستان هم شماری از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به تخطی و تقلب متهم شده بودند. مقیم نایب با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد مسئله ثبت ده ها شکایت علیه کارمندان این کمیسیون پرسیده است.
اولی که شکایت ها و تخطی هایی که صورت گرفته باید توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی شود. دوم ای که تخطی، تقلب و تخلف نسبت به انتخابات های گذشته در افغانستان در انتخابات 24 جوزا خیلی اندک و کم بود و گفته میتونیم که انگشت‌شمار است. روی هم رفته ما انکار نمی کنیم که هیچ گونه تخطی و تخلف و تقلب صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم جایی که تخطی و تقلب صورت گرفته ولو توسط کارمند کمیسیون باشه و یا هم توسط نهادهای دیگه این به شکل جدی بررسی شوه و ثبوت و مدارک در مورد جمهوری شوه تا ما افراد و اشخاصی که تخطی کردن و در تقلبات دست دارن مطابق به قوانین افغانستان مجازات کنه.
خب در دور اول انتخابات تعداد از شکایات از کارمندای انتخاباتی بسیار زیاد بود و این دور هم تکرار باز زیاد شده. شما تدابیری را قبلا در مورد از اینکه کارمندا را آموزش دوباره بدین و یا اونا را متوجه از اینکه بسازین انجام ندادین؟
ببینن یک مورد هیچ وقت باید فراموش نکنیم. انتخابات در افغانستان یک پروسه خیلی بزرگ است و یک ماموریت خیلی کلان است. 100,000 کارمند به خاطر یک روز استخدام کردن گپ ساده نیست. بنان ما به شکل واضح گفته میتونم که هر کسی که تخلف و تخلف کرده باشه، ولو کارمند باشه، ولو حامی کاندید باشه، ولو کارمند دولت باشه، باید مجازات شوه و باید برش رسیدگی شوه. ما تاکید میکنم که در انتخابات از تمام انتخابات هایی که در افغانستان صورت گرفته تخطی، تخلف و تقلب با مراتب کمتر بوده و در جای خیلی محدود و انگشت‌شمار.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
بله، نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. میلیون ها افغان به روز شنبه 24 جوزا حماسه آفریدند. آنها به پای صندوق های رایدهی رفتند تا رئیس جمهور جدیدشان را برگزینند. شماری از نشریه های غربی در مورد انتخابات افغانستان مطالب را چاپ کردند که این نشریه ها را جاوید نعیمی مرور کرده است.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت گسترده در رسانه‌های چاپی غربی انعکاس یافته است. نشریه فارن پالیسی با عنوان برنده واقعی انتخابات افغانستان مقاله ایران نشر کرده است. نشریه می نویسد کسی نمی داند کدام نامزد در دور دوم انتخابات افغانستان به پیروزی می رسد، اما به نوشته فارن پالیسی بزرگترین برنده مردم افغانستان بودند و بزرگترین بازنده هم طالبان و متحدین این گروه در شبکه القاعده شدند. نشریه مشارکت و هیجان‌های مردم را خیلی چشمگیر خوانده و نوشته است افغان‌ها خیلی علاقه زیاد برای انتخاب رهبر آینده ایشان داشتند. نشریه نوشته که ناتوانی طالبان در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان واضح شد، زیرا آنها گفته بودند که روند رای‌دهی را با حملات خشونت‌آمیز اخلال می‌کنند اما نتوانستند. فارن پلیسی از تقویت و توانایی‌های نیروهای امنیتی افغان هم یادآور شده و دو پیشنهاد کلیدی را برای امنیت افغانستان مطرح می‌کند. نشریه نخست به اهمیت تمویل نیروهای امنیتی افغان اشاره میکند و مینویسد در بیش از یک دهه حدود 50 کشور جهان برای ایجاد این نیروها پول مصرف کردند. پیشنهاد دوم برمیگردد به حضور تقریبا 15,000 نیروی آمریکایی و ائتلاف بین المللی در آینده تا برای نیروهای امنیتی افغان زمینه‌های آموزشی، خدمات صحی، کمک‌های لوجستیکی و اطلاعات استخباراتی را فراهم کنند. روزنامه وال استریت ژورنال در مورد رئیس جمهور آینده افغانستان نوشته است. روزنامه هر دو نامزد را با عنوان حامیان طرفدار غرب معرفی می‌کند. با آنکه بیش از یک ماه دیگر به اعلان نتایج نهایی انتخابات باقی مانده، وال استریت ژورنال می‌نویسد چالش مهم این است که باید مطمئن شد نامزد بازنده شکستش را می‌پذیرد. هر دو نامزد ریاست جمهوری گفتند که در صورت پیروزی در انتخابات توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا می‌کنند. اما روزنامه نوشته که یکی از چالش‌های مهم برای رهبر آینده افغانستان مذاکرات صلح با طالبان خواهد بود. وال استریت ژورنال همچنان می‌نویسد رئیس جمهور آینده افغانستان مجبور خواهد بود تا حکومت نواز شریف صدر اعظم پاکستان را تشویق کند که حکومت افغانستان بازی دوگانه اسلام آباد با طالبان را نمی‌پذیرد. و روزنامه کریسچن ساینس مانیتور با این سوال مقاله‌ای را آغاز کرده است: آیا واقعاً بیش از 7 میلیون افغان برای انتخاب رئیس جمهور آینده‌شان رأی دادند؟ روزنامه نوشته که میلیون‌ها افغان تهدیدهای طالبان را در نظر نگرفته و در انتخابات روز شنبه شرکت کردند. اما به نوشته نویسنده مقاله، با وجود فضای صلح‌آمیز سوال ایجاد می‌شود که مشارکت مردم در کدام سطح بود. روزنامه اظهارات کارمندان کمیسیون انتخابات را در کابل نقل کرده که گفتند بار گذشته در یک محل تا دو صندوق هم از رأی مردم پر شده بودند، اما این بار در یک صندوق تا نصف آن رأی ریخته شده است. کریسچن ساینس مانیتور اظهارات گریگ منجاک، رئیس مأموریت نظارت دموکراتیک انتخابات بین المللی را نقل کرده که گفته است این بار انتخابات ساده تر و سریع تر انجام شد، زیرا فقط دو نام در لیست قرار داشتند.
اردوی ایالات متحده آمریکا تحقیقات را در مورد چگونگی ناپدید شدن با برگدال و دستگیری او توسط طالبان آغاز کرده است. این خرد ضابط آمریکایی در ماه گذشته در بدل رهایی 5 مقام رژیم طالبان از چنگ این گروه آزاد شد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
اردوی آمریکا تحقیقات در مورد لادرک شدن بو برگدال، یک نظامی آمریکایی را آغاز کرده است که چند پیش از اسارت طالبان آزاد شد. اردوی آمریکا میگوید تحقیقات را در مورد ناپدید شدن برگدال در سال 2009 در افغانستان آغاز کردند. برگدال که 5 سال در اسارت طالبان قرار داشت، ماه گذشته در بدل آزادی 5 مقام طالبان از زندان گوانتانامو آزاد شد. اردوی آمریکا در یک اعلامیه گفته است اردو تحقیقاتش را بر اساس واقعیت‌ها از شرایط و وضعیتی که در زمان ناپدید شدن برگدال در مرکز نظامیش در ولایت پکتیکا موجود بودند آغاز کرده است. اردوی آمریکا همچنان گفته است جنرال کنت دال مسئولیت این تحقیقات را به عهده خواهد داشت. بو برگدال در حال حاضر در یک مرکز صحی در تگزاس تداوی می شود و تا زمان اجازه دادن مصاحبه به کسی را ندارد که یک تیم از متخصصین اردو او را آماده مصاحبه تلقی کند. برگدال در مرکز صحی تداوی می شود که در آن زندانیان برگشته از جنگ مورد تداوی قرار می گیرند تا حالت روانی و فیزیکی شان بهتر شده و آماده زندگی عادی شوند. اردوی آمریکا گفته است تا حال زمان دقیق برای تکمیل این تحقیقات در مورد نحوه لادرک شدن برگدال تعیین نشده است. آژانس خبری رویترز در اخیر هفته گزارش داده بود که یک جنرال دو ستاره آمریکایی برای رهبری این تحقیقات تعیین شده است. برگدال به تاریخ 30 ماه جون سال 2009 اسیر طالبان شد و ماه گذشته در بدل رهایی چند مقام ارشد حکومت طالبان از زندان گوانتانامو از اسارت 5 ساله آزاد شد. در جمله طالبانی که در بدل برگدال از زندان آزاد شدند، خیرالله خیرخواه یک مقام ارشد حکومت طالبان هم شامل بود که گفته می شود می تواند نقش سازنده ای را در مذاکرات صلح در افغانستان بازی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
از از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم روی همین موجهای متوسط 12.96 اف ام 108.5. از هفته شام تا هفته صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید.
نتایج و خبرها از جام جهانی 2014 برزیل.
در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال 2014، بلژیم و الجزایر 8:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان به مسافه هم می روند. برزیل و مکسیکو 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان مسابقه می کنند و روسیه و کوریای جنوبی 2:30 دقیقه شب کابل به مسافه هم خواهند رفت. دیشب جرمنی 4-0 پرتغال را شکست داد. بازی ایران و نایجیریا 0-0 به پایان رسید و امریکا 2-1 گانا را شکست داد. در همین جا رسیدیم به پایان بخش گزارش های این برنامه. درست 11 به وقت کابل باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه داریم اخبار فرهنگی هفته قبل، داستانی با عنوان دروغ‌های مادرم، گزارش فرهنگی از بلخ، شعر زیبایی از بیرنگ کودامنی و اگر فرصت باقی ماند آهنگ هفته را می شنوید. اما دم نقد توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
در مشاعره بهاری که از سوی سرمحقق زلمه هوادمل وزیر مشاور در امور علمی و فرهنگی رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری ترتیب یافته بود، افزون بر نویسنده ها و فرهنگیان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک نموده بود. در این مشاعره که اشتراک کننده های آن شاعران و نویسنده های بیشترینه اقوام ساکن در افغانستان را تشکیل می داد، شاعران اشعار خود را در وصف بهار و سایر موضوعات چون وطن و وحدت ملی ایراد نمودند. رئیس جمهور کرزی بعد از ستودن اشعار قرائت شده گفت همچون سایر بخش‌ها در بخش شعر عام استعدادهای شایسته‌ای موجودند که سهم جوانان درخشش خاص خود را دارد. در پایان مشاعره رئیس جمهور کرزی به 3 تن از شاعر و ادیب ممتاز، هر یک پیر محمد کاروان، قمبرعلی تابش و متین اندخویی، جوایز نقدی تفویض نمود. اورنگ هشتم مجله تخصصی انجمن ادبی هرات پس از 5 سال توقف از چاپ برآمد. با گزارش آژانس خبری باختر، اورنگ هشتم نشریه علمی، فرهنگی و ادبی انجمن ادبی هرات در قالب 65 صفحه با نشر مقالات علمی و پژوهشی، اشعار و داستان‌های کوتاه از شعرا و سخنوران نامدار انجمن ادبی هرات مجدداً به دسترس علاقمندان قرار گرفت. اعضای رهبری انجمن ادبی هرات و مدیر مسئول اورنگ هشتم توفیق چاپ این نشریه غنامند تحقیقی را به عموم ادیبان و فرهنگیان تبریک گفت. و معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از 6 سال بدین سو به همکاری تکنیکی مالی دفتر یونیسف و مؤسسه PTRO در 16 ولایت کشور فدراسیون جوانان را ایجاد کرد که چهارشنبه گذشته کارکردها و فعالیت‌های این فدراسیون‌ها توسط مسئولان معینیت امور جوانان، دفتر یونیسف و مؤسسه PTRO مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. تیمارشاه اسحاق‌زاده معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افغانستان حین سخنرانی در محفل گزارش دهی شماره از مسئولان فدراسیون‌های جوانان گفت هدف از ایجاد فدراسیون‌های جوانان در سطح کشور تامین روابط هماهنگی، انگیزه دهی، تحرک و منسجم سازی جوانان در مسائل بزرگ ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در کشور است.
در جهان هیچ جانوری بدون مادر به دنیا نیامده و یا مادری را سراغ نداریم که به فرزند خود مهر و عطوفت نداشته باشد و تنها همین انسان در بین جانوران است که در بسا موارد به همین بانی زندگی خود نیز بی تفاوت می شود و اما در این میان کمتر مادری است که فرزند خود را نشناسد و مهر او را از دل خود بیرون کند ولو این که فرزند در شرایط بس دشوار مادر را ترک گفته باشد. به باور روانکاوها مادر دلی فراخ در مقابل فرزندان خود دارد و یگانه موجودی است که تمایز در بین اولادها آنقدرها به وی محسوس نیست و برای فراغت و آرامی فرزند خود تا سرحد دروغ مصلحتی مصیبت‌ها و مشکلات را متقبل می شود ولو این که این دروغ‌های مصلحت آمیز وی زمانی باعث مرگ خود وی نیز شود. خیر، داستانی داریم با عنوان دروغ‌های مادرم از فرستاده‌های شنونده‌ها. داستان من از زمان کودکیم شروع می شود. تنها فرزند خانواده بودم. سخت فقیر بودیم و تهیدست و هیچگاه غذا به اندازه کافی نداشتیم. روزی قدری برنج به دست آوردیم تا رفع گرسنگی کنیم. مادرم سهم خودش را هم به من داد، یعنی از بشقاب خودش به بشقاب من ریخت و گفت فرزندم این همه برنج را بخور، من گرسنه نیستم. و این اولین دروغ مادرم بود که به من گفت. زمان گذشت و قدری بزرگتر شدم. مادرم کارهای منزل را تمام می کرد و بعد برای صید ماهی به نهر کوچکی که در کنار منزل ما بود می رفت. مادرم دوست داشت من ماهی بخورم تا رشد و نموی خوبی داشته باشم. یک دفعه توانست دو ماهی شکار کند. به سرعت به خانه بازگشت و غذا را آماده کرد و دو ماهی را جلو من گذاشت. شروع به خوردن ماهی کردم. اولی را تدریجا خوردم. مادرم ذرات گوشتی را که با استخوان و تیغ ماهی چسبیده بود جدا می کرد و می خورد. دلم شاد بود که او هم مشغول خوردن است. ماهی دوم را جلو او گذاشتم تا میل کند، اما آن را فوراً به من برگرداند و گفت بخور فرزندم، این ماهی را هم بخور، مگر نمیدانی که من ماهی دوست ندارم؟ و این دروغ دومی بود که مادرم به من گفت. قدری بزرگتر شدم، ناچار باید به مکتب می رفتم و آه در بساط نداشتیم که وسایل درس مکتب را بخریم. مادرم به بازار رفت و با لباس فروشی به توافق رسید که قدری لباس بگیرد و به در منازل مراجعه کرده و به خانم‌ها بفروشد و در ازای آن مبلغی دست مزد بگیرد. شبی از شبهای زمستان باران میبارید. مادرم دیر کرده بود و من در منزل منتظرش بودم. از منزل خارج شدم و در جاده‌های مجاور به جستجو پرداختم و دیدم اجناس را روی دست دارد و به در منازل مراجعه می کند. صدا کردم که مادر بیا برگرد به خانه، ناوقت شده و هوا سرد. لبخندی زد و گفت پسرم خسته نیستم. و این دفعه سومی بود که مادرم به من دروغ گفت. به روز آخر سال رسیدم و مکتب به اتمام رسید. اصرار کردم که مادرم با من بیاید. من وارد مکتب شدم و او بیرون زیر آفتاب سوزان منتظرم ایستاد. موقعی که امتحان به پایان رسید از مکتب خارج شدم. مرا در آغوش گرفت و موفقیت برای من آرزو کرد. در دستش گیلاسی از شربت دیدم که خریده بود تا من موقعی خروج از مکتب بنوشم. از بس که تشنه بودم سر کشیدم تا نصف نوشیدم. مادرم در حالی که مرا در بغل گرفته بود و میگفت نوش جان، نگاهم به صورتش افتاد، دیدم سخت عرق کرده. فوراً گیلاس شربت را به سویش گرفتم و گفتم مادر بنوش، من سیر کردم. مادرم گفت پسرم تو بنوش، من تشنه نیستم. این چهارمین دروغی بود که مادرم به من گفت. بعد از درگذشت پدرم تأمین معاش به عهده مادرم بود. بیوه زنی که تمامی مسئولیت منزل به شانه او قرار گرفت، می بایستی تمامی نیازها را برآورده کند. زندگی سخت دشوار شد و ما اکثرا گرسنه بودیم. کاکایم مرد خوبی بود و منزلش نزدیک منزل ما. غذای بخور و نمیری برای ما می فرستاد. وقتی مشاهده کرد که وضعیت ما روز به روز بدتر می شود، با مادرم نصیحت کرد که با مردی ازدواج کند که بتواند به ما رسیدگی نماید. برای این که مادرم هنوز جوان بود، اما مادرم زیر بار ازدواج نرفت و گفت من نیازی به محبت کسی ندارم. این پنجمین دروغ او بود. درس من تمام شد و از مکتب فارغ التحصیل شدم. بر این باور بودم که حالا وقت آن است که مادرم استراحت کند و مسئولیت منزل و تأمین معاش را به من واگذار نماید. سلامتیش هم به خطر افتاده بود و دیگر نمی توانست به در منازل مراجعه کند. پس صبح روز سبزی های مختلف می خرید و فرشی در لب سرک می انداخت و می فروخت. وقتی به او گفتم که این کار را ترک کند که دیگر وظیفه من بداند که تأمین معاش کنم، قبول نکرد و گفت پسرم، مالت را از بهر خودت نگه دار، من به اندازه کافی درآمد دارم. این ششمین دروغی بود که به من گفت. درسم را تمام کردم و وکیل شدم. ارتقای رتبه یافتم. یک شرکت خارجی مرا به خدمت گرفت. وضعیتم بهتر شد. به معاونت رئیس رسیدم. احساس کردم خوشبختی به من روی کرده. در رویاهایم آغازی جدید را می دیدم و زندگی بدیعی که سراسر خوشبختی بود. به سفرها می رفتم و با مادرم تماس گرفتم. دعوتش کردم که بیاید با من زندگی کند. اما او هیچگاه نمی خواست مرا در تنگنا قرار دهد. گفت فرزندم، من به خوشگذرانی و زندگی راحت ضرورت ندارم. و این هفتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. مادرم پیر شد، به سال خوردگی رسید و بیماری سرطان ملعون دچار شد. لازم بود کسی از او مراقبت کند، در کنارش باشد. اما چطور می توانستم نزد او بروم که بین من و مادر عزیزم شهری فاصله بود؟ همه چیز را رها کردم و به دیدارش رفتم. دیدم بر بستر بیماری افتاده است. وقتی رقت حالم را دید، تبسمی بر لب آورد. درون دل و جگرم آتشی بود که همه اعضای درون مرا می سوزاند. سخت لاغر و ضعیف شده بود. این آن مادری نبود که من می شناختم. اشک از چشمم روان شد. اما مادرم در مقام دلداری من برآمد و گفت گریه نکن پسرم، من اصلا دردی احساس نمی کنم. و این هشتمین دروغی بود که مادرم به من گفت. وقتی این سخن را به زبان راند، دیدگانش را بر هم نهاد و دیگر هرگز بر نگشود. بیشتر از یک دهه می شود که با ایجاد حوزه های ادبی و تجمع شاعران در نهادهای فرهنگی، نه تنها در مرکز بلکه در شماری از ولایات افغانستان، شاعران و نویسنده ها و محققین دور هم جمع می شوند و در مورد آثار نظمی و نثری یک یا چند شاعر و نویسنده گفتمانهای نقدگونه تدویر و کمی هم شده و درد دل اهل ادب می پردازند. و این اقدام نیک علی رغم نبود نهادهای حمایت کننده، نوعی امیدواری و گویا کفش کونه‌ای در این بیابان سوزان عنوان می شود برای تشویق پا برهنه هایی که در پراگندگی آواره دیار غربت بودند. برنامه مجله آزادی رادیو آزادی تا حدودی امکان تلاش کرده تا از همچون نشست ها و گرد همایی ها نه تنها از مرکز بلکه از ولایاتی که حوزه های ادبی و فرهنگی برای خود ایجاد نمودن با همکاری خبرنگاران خود گزارش هایی تهیه کند و با علاقه مندان ادب و فرهنگ شریک سازد. در مواردی هم اهل ادب و فرهنگ را به استودیوهای خود دعوت می کند و صحبتهایی با ایشان انجام می دهد. در این برنامه مجیب رحمان حبیب خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از نشر کتابی مفید اثر نویسنده و شاعر صالح محمد خلیق که عمری با فرهنگ زیسته است خبر می دهد. خبرنگار در دو بخش، یکی گفت شنود نقدگونه با نویسنده و شاعر مستعد معاصر سرزمین بلخ صادق احسان، دیگر با خود جناب خلیق نویسنده کتاب مراد از بلخ تو بودی انجام داده که بخش نخستان با صدای جناب احسان با معرفی این کتاب آغاز می شود.
یکی از کتاب ها که دفتر شعر صالح محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر توانای ما هست، مراد از بلخ تو بودی، با تنپوشه ها و ساختار ها و قالب های کهن به شعر پرداخته شده در این مجموعه و مسائلی که بیشتر از نظر درون مایه در این شعر ها میبینیم عمدتا شعر تغزلی و عاشقانه ها است که من فکر میکنم روی کرده نبیس که همی دو سه سال اخیر جناب خلیق صاحب در مجموعه هایی که پی هم چاپ کرده ایره ما میبینیم.
استاد، ارزیابیتون از کتابی که تازه به چاپ رسید از خلیق صاحب نسبت به آثار گذشتهش در چی هست؟ تفاوت همده در چی میبینید؟
خلیق صاحب پیش از سرودن مجموعه آخرش، دو سه مجموعه آخر مخصوصا مراد از بلخ تو بودی، بیشتر به کارهای عاشقانه نمی پرداخت یا کمتر به این مسئله نظر داشت، بیشتر شعرهای با جانمایه های میهن دوستی، نوع اعتراض، فریاد و مسائل مختلف دو بود و گاهی هم عاشقانه هایی که از لون دیگر بودن یا از ساخت های دیگر بودن. اما در این شعرهای آخر میبینیم که بیشتر از نظر درون مایه و مسائل خاص‌تر که به اصطلاح قدما حدیث نفس است و بیان حالات درون خود شاعر است و یا برگرفته از فضای حاکمی که بیشتر از یک منظر سرودن غزل حاکم است در جریان و جوی حاضر در حوزه های ادبی افغانستان، مخصوصا در بلخ. از جانب دیگه هم عاشقانه سرایی یک مقدار روی زبان است که خلیق صاحب هم زیر تاثیر فضا و همچنان که خودش با می حال زندگی میکنه شاید بیشتر شعرهاش عاشقانه است و خوبم پرداخته. زبانش زبان امروز است، خیلی جوان است، زبانی که ما گاهی فکر میکنیم که شعرها باید در زمین زبان و در عصر خودش با زمان و با زبان بیشتر سروده شود.
مراد از عاشقانه سرودن یا کدام احساس عجیبی دیگر شما دو اشعارش یافتین؟ مراد از بلخ تو بودی منظور چی؟
خب مراد از بلخ برگرفته از متن یکی از این غزل هاست. یک چیزی که در جانمایه های شعر خلیق صاحب جاری است اوی است که نگاه و نگرشش نسبت به عشق، حتی عشق های زمینی و عشق به هم نو، با پرداخت هایی که انجام میده و تسلطی که در زبان داره، عشق که بر بلخ و بر او معشوقی که به نحوه در ذهن خلیق صاحب شکل میگیره، پرداخت است که به گذشته های تاریخی بلخ هم اشاره میکنه، به نحوه به گمشده یا نیمه گمشده دیگر خود از نظر خلقت اشاره میکنه. چون چه دمو شعری که در او غزل نام کتابم از او برگرفته است، اشاره ها و تلمیحات زیبایی برای ای داره که خطاب به معشوق خود میگه: تو را در خواب میدیدم، تو را ای خوب خوبستان، تو را از دورهای دور 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 تا الان. و در جای اشاره داره به ای که: هلا ای خوب خوبان، خوب میدانم به بلخ آمد برای بردنت یک بار هم اسکندر از یونان. میبینین که اشاره به قصه هایی است که بلخ در تصرف اسکندر و ایناس و جای دیگه هم به می مسئله که اشاره خوبی داره: مراد از بلخ تو بودی به شعر ناصر خسرو، من آگاهم که پیش از من سرودت شاعر یمگان. این اشاره ها در واقع برخواسته از توانایی ها در عمق تفکر و مطالعات خلیق برمیگرده، صالح محمد خلیق، که هر جوان امروز کار دشوار سخت است که بتونه بپیچانه تمام مسائل و آگاهی از گذشته تاریخی و تلمیح و اشاره بر اونها و او را آوردن با مسائل امروز و مسائلی که شاعر خطاب به طرف یا به معشوق خود میکنه. اینا ویژگی هایی است که در شعر صالح محمد خلیق قادم میتونه بیابه.
بسات بعضن عوام شعر میخونه اما آنچه که شاعر سروده یعنی هدفش بوده نمیتونه برداشت بکنه. در سروده های صالح محمد خلیق خواننده اصل مفهوم برداشت کرده میتونه؟
امروز در نثر و در شعر یک مسئله که اتفاق افتاده، نوع ساده‌نگری و برخورد بسیار غیر پیچیده و تصنعی است. زبان کتاب مراد از بلخ توبودی زبان شسته و رفته است، زبان بسیار ساده و صمیمی است و هر خواننده میتونه که چیزهای از درونش بیرون بیاره و بخونه و لذت ببره، اما الا تا جاهایی که کسانی که سواد ادبیشان و تاریخیشان بالا نیست در اشاره هایی که داخل شعر میآید طبیعتاً او گره ها همچنان باقی میمانند که چه پیوند داره با این شعر، اشاره به اسکندر، اشاره به ناصر خسرو و مثلا اشاره به هزار و یک شب که جای دیگه قصه از او آمده، اینا میتونن که مشکل زا باشند. و الا زبان بسیار صمیمی است، ساده است، شسته و رفته است. من تاکید زیادی در زبان نمیبینم، به لحاظ از اینکه تسلط بر زبان بیشتر دارند در زبان شعر، خواننده زیاد دچار سردرگمی نمیشه حداقل در این مجموعه.
بسیار زیاد ممنون استاد. تنی در اخیر مایک رادیو آزادی در خدمتتان است.
من سپاسگزاری میکنم از شما و از همه دست اندرکاران این رادیو که هر از گاهی در مسائل مختلف ادبی و فرهنگی میپردازند در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، که رابطه خیلی خوبی میانه همه فرهنگی و ادیبان است و به امید از اینکه سلسله برنامه‌هایی باشه که کتاب‌ها به صورت بسیار منظم، دقیق و کارشناسی نقد شوند و نظریات ارائه شوند تا ما بتونیم که یک جریان نقد پوینده و پویا و یک جریانی از نقد بسیار جالب جانانه را از طریق رسانه‌ها، مخصوصاً از طریق رادیو آزادی بتونیم که راه بندازیم. ممنون از شما.
بعد از دیدگاهی خوشبینانه و تا حدودی بررسی درون مایه کتاب از سوی صادق عصیان، مجیب الرحمن حبیب خواسته با شاعر این مجموعه شعری هم صحبتی انجام دهد. جناب خلیق کلام خود را با این اظهارات آغاز می کند.
من این نومین دفتر شعرم است به نام مراد از بلخ تو بودی که از طرف انجمن نویسندگان بلخ امسال چاپ شده. این کتاب بیشتر از 40 پارچه شعر، بیشتر غزل و یک تعدادش هم دو بیتی هست که اکثرا عاشقانه ها هستن.
مراد از این که بیشتر عاشقانه ها رو آوردین نسبت به آثار دیگه تان، قسمی که دوستا هم صحبت کردن روی این مسئله، شعری سرودین که گویا یک جوانه که تازه عاشق شده باشه.
تمام شاعرها به نوعی عاشق هستن و خود شاعر به عشق شاید هیچ وجود نداشته باشه، منتها عشق فرق میکنه دیگه. عشق میتونه با یک تر و همه قسم میتونه دیگه چیزان باشه، مثل وطن، مثل دیگه ارزش ها. مثلا مرز بین شعر عاشقانه و شعر سیاسی اجتماعی رو نمیدانم، به خاطر که بهترین شعرهای عاشقانه به اون اندازه که عاشقانه هستن میتونه که اجتماعی و حتی فلسفی و گپان باشه و سیاسی حتی باشه.
آقای خلیق چقدر زیر تاثیر محیط قرار گرفتین در سروده هایتان از دیدش نسبت به سروده های گذشتهتان و گفتین نهمین اثرتان است که به چاپ میرسه، چی تفاوت خودتان ملاحظه میکنین؟
تفاوت بین کارهای شعر دیروز امروز میگم که تفاوت خود دیروز امروز است. وقتی که زمان میگذره هر شاعر در زندگی خود هر شعر بعدیش نسبت به شعر قبلیش فرق داره و فضا فرق میکنه، محیط فرق میکنه، حتی زبان فرق میکنه، زبان روزمره در جامعه فرق میکنه، عناصر خیال فرق میکنه نسبت به گذشته های امروز. با پدیده‌های نو سر و کار داریم که در گذشته وجود نداشت، از جمله این فناوری‌های نو که فعلا کاربرد داره، مثل اینترنت و کامپیوتر و امثال از اینا، که تمام از اینا تاثیر خاص خود میتونه در شعر و زبان داشته باشه.
بدون شک سروده های این کتابی که من هم مطالعه کردم تا جای خیلی روان است، و در بعضی موارد اشاره به بعض از داستان ها شده که مخاطب گیج میسازه، نه بنا و اگر در مورد به گذشته مطالعه نداشته باشه، مثلا با حکایت از اسکندر اشاره شده، بعضی از مسائل دیگه یادآوری شده، عواملش در چی بوده بیشتر؟ چرا؟
خب یکی از معیارهای شعری استفاده از تلمیحات از شعرهای قدیم هم وجود داشته. مثلا وقتی کمی از یوسف آدم یاد میکنه، مثلا از چا یاد میکنه، این به نوع کسی که مطالعه میکنه باید که بدون پاورقی که شاعر باید داده باشه، اهل زبان برش پاورقی ضرورت نیست، او باید به او قصه خودش آشنا باشه قبلا. اما خاطر مثلا حافظ که میگه دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، یعنی حال پیر ما رو وقتی که ترجمه کنید زبان خارجی، پیر و پیر کهنسال نیست، یعنی پیر کسی است که پیشوای طریقت است. پرداختن و اشارات و تلمیحات به داستانهای قدیمی در تمام زبانها در شعرها وجود داره و شعر پربارتر می سازد. شما می دانید که استعاره در زبان خیلی مهم است.
اما خلیق صاحب، اشاره به تلمیحات در شعرتان، فکر نمی کنین خواننده عامه کسی که در ادبیات وارد نیست به نحوه از خواندن شعر باز بداره؟
اصلا هر شعر مخاطب خاص خود داره. ما تنها عام مردم در نظر نمیگیریم. در شعر وقتی که کسی شعر میتره امکان داره یک شعر بر عام مردم بگه، یک شعر به مخاطب خاص میتونه بگه. حتی بعضی چیزایی است که تا اندازه مخاطبش خاص است که حتی یک نفر امکان داره باشه که تنها او میفهمه که شاعر چی گفته. اونم گپ شمس که میگه که آن خطات را سه گونه خط بودی یا سه گونه خط نوشتی، یکی را خودش میتونست خونده دیگر را نمیتونست، و یکی را نه خودش میتونست خونده نه دیگر را. میگفت معصوم وان خط سیم منم دیگر. در صورت هر شعر مخاطب خاص خود داره و مخاطب نمیتونه که همیشه عامه مردم باشه.
یعنی اشعارتان بیشتر مخاطبین خاص و خود داره و به افراد خاص سروده هم شده، قسمی که یادآوری هم کردین از نام کتاب هویداست مراد از بلخ تو بودی. میشه یک از اشعاری که بیشتر به دل خودتان چنگ میزنه دکلمه بکنین برای ما؟
نمیدونم دیگه، در نظر مال خودمش یک قسم از عزیز من خدا حافظ، سفر در پیش رو دارم، سفر این بار از سوی تو اما سوی تو دارم، سفر از بلخ تا قونیه و از خود به سوی خود، تو را در کعبه عشاق با تو جستجو دارم، نیت کردم که بگذارم نماز عشق را سویت، که امشب با حضور قلبم از عشقم وضو دارم، از آن دریای بی پایان بگو کادو چیت آرم، که من در چانته ام تنها و تنها یک سبو دارم، بچرخی دور من هم بچرخم دورت از شادی، چو فردا از سفر آیم همین را آرزو دارم.
شعر مرگ برگ اثر جناب بیرنگ کودهمنی، اگر درست گفته باشم، در سال 2000 میلادی در آوان شدت جنگ در افغانستان سروده شده و شکوه هایی از عدم توان برگشت به وطن و مالامالی از حس وطن دوستی و ده ها ناگزیری دیگر است. این غزل ناب را عفیف ساکب نیازی می خواند.
در صبح دم ملولم و در شام خسته ام، چنگ زیاد رفته و تاری گسسته ام، امید باز دیدن یار و دیار نیست، امید باز دیدن یار و دیار نیست، هم در قفس اسیرم و هم برشکسته ام، باد آمد و درخت سپیدار خم گرفت، در مرگ برگ باز به ماتم نشسته ام، در متن این کتاب من آن خط سومم، بیهوده می کنی به خدا باز و بسته ام، خارم خارم مرا بسوز و بباد هوا بده، گل نیستم چرا بنمایی تو دستم، خطات سرنوشت مرا زشت تر نوشت، بر لوح روزگار خط ناخجستم.
شنونده های محترم، این برنامه از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا تقدیم یک شماره دیگر، شاد زیستن شما را آرزو می بریم. بدرود.
پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. یک رفیق دستگیره در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیره.